آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر ترکیه در رأس یک هیئت عالی رتبه اقتصادی وارد تهران شد. پاکستان میگوید 11 مأمور ایرانی را بازداشت کرده است. در مانور نیروی انتظامی در اصفهان برخورد با تظاهرکنندگان نیز تمرین شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد سه‌شنبه 5 آبان 1388 خورشیدی برابر با 27 اکتبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. هوای تهران، تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، زنجان، نوشهر، همدان، ایلام، بروجرد و بم فردا بارانی خواهد بود. سایر نقاط کشور آسمانی صاف خواهند داشت، بجز در خوزستان و مازندران که آسمان ابری پیش بینی می شود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را با خبر، گزارش و نیز گفتگو و گزارش ویژه هفتگی رادیو فردا تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می شنویم. درود بر شما.
درود بر شما آقای حسینی. درود شنوندگان ارجمند. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در صدر یک هیئت عالی رتبه بازرگانی و اقتصادی وارد تهران شده است. هدف از این سفر به ایران گسترش روابط دو جانبه گزارش شده است. به گفته دفتر نخست وزیری ترکیه، رجب طیب اردوغان انتظار می‌رود با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران و ترکیه در نظر دارند طی 2 سال آینده سطح مبادلات تجاری خود را از 12 میلیارد دلار در سال به 20 میلیارد دلار افزایش دهند. تهران میگوید مقادیری از اورانیوم اندک غنی شده خود را میتواند برای غنی شدن بیشتر به خارج بفرستد یا سوخت هسته‌ای را مستقیما خریداری کند. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که تهران دارد به یک پیشنهاد سازمان ملل را در مورد ارسال اورانیوم ایران به خارج برای تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای بررسی می‌کند و تصمیمی را در روزهای آینده اعلام خواهد کرد. اظهارات منوچهر متکی در حالی بیان شده است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بازرسی خود از دومین کارخانه غنی‌سازی اورانیوم ایران که در نزدیکی شهر قم در دست ساخت است پایان دادند. گزارش‌ها از پاکستان حاکی است 11 مأمور ایرانی روز گذشته به خاطر عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شدند. یک افسر پاکستانی گفت این 11 تن در جنوب غربی پاکستان نزدیک مرز ایران دستگیر شدند. به گزارش منابع خبری ایران این عده مأموران مرزی هستند که در تعقیب قاچاقچیان سوخت داخل پاکستان شده بودند. این واقعه 8 روز پس از حمله انتحاری مرگبار گروه جندالله که به گفته تهران در پاکستان مستقر است روی داده است. نیروی انتظامی روز دوشنبه مانوری را با عنوان اقتدار و امنیت در اصفهان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی در این مانور 2 روزه که در مناطق مختلف استان اصفهان برگزار می شود، حدود 5000 نفر از نیروهای انتظامی عملیات خنثی‌سازی بمب، مقابله با گروگانگیری، مقابله با اقدامات تروریستی، دستگیری سارقان مسلح و سایر عملیات و مأموریت‌ها را تمرین می کنند. در میان تصاویری که از این مانور مخابره شده است، برخی عکس‌ها صحنه‌های بازسازی شده از مقابله ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان را نشان می‌دهد. نامزد ریاست جمهوری افغانستان عبدالله عبدالله پیشاپیش برگزاری دوره دوم انتخابات که قرار است در 16 آبان برگزار شود، خواهان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور عزیزالله لودین شده است. رقیب انتخاباتی رئیس جمهوری حامد کرزای در یک کنفرانس خبری همچنین فهرستی از آنچرا که شرایط حداقل برای برگزاری منصفانه دور دوم انتخابات خواند بازگو کرد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 مرداد به دلیل تقلبات گسترده به دور دوم کشیده شده است. و فرمانده نیروهای ایالات متحده در افغانستان و عراق جنرال دیوید پتریوس با پرواز به تاجیکستان با رئیس جمهوری آن کشور امام علی رحمان و مقامات نظامی ارشد تاجیک دیدار کرده است. ژنرال پتروس عصر دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که وی و رئیس جمهوری تاجیکستان پیرامون مناقشه جاری در افغانستان و تلاش نظامی ایالات متحده در منطقه گفتگو کردند. دیدار ژنرال پتروس از تاجیکستان در حالی انجام یافته است که رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما مسئله اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را بررسی می‌کند.
با سپاس از بکتاش، اینک نگاهی به آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. منوچهر متکی با محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مخالفت با گفتگوی مستقیم با آمریکا موضع مشترک می‌گیرد. وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالانه خود درباره آزادی دینی را به کنگره آن کشور ارائه داد. حملات سیاسی بر ضد حامی اصلی دانشجویان خط امام، گروگانگیران سفارت آمریکا در تهران از جانب اقتدارگرایان فزونی می‌گیرد. یک هنرمند آمریکایی علاقمند به موسیقی ایرانی تصنیف‌های خوانندگان قدیمی ایران را به فارسی اجرا می‌کند. در مجله نیمه شب با او گفتگوی داریم. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مواضع محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را در مخالفت با مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا تایید کرد. محمد رضا باهنر یک روز پیشتر گفته بود شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر جمهوری اسلامی با گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا مخالفند. این در حالی است که اوایل مهر ماه و در حاشیه گفتگوهای ایران با کشورهای پنج به اضافه یک، نمایندگان بلندپایه ایران و آمریکا به گفتگوی مستقیم با یکدیگر پرداختند. علیرضا کرمانی.
صدای ساز مخالفت با گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا باز هم از تهران شنیده می شود. اما این در حالی است که همین سه هفته پیش نمایندگان تهران و واشنگتن در بالاترین سطح دیپلماتیک پس از قطع 30 ساله روابط و به گونه‌ای مستقیم با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. گفتگوی سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ویلیام برنز نماینده بلندپایه آمریکا در ژنو. ساعاتی پیش از آن نیز منوچهر متکی به گونه‌ای غیر منتظره راهی واشنگتن شده بود. ارزیابی برخی از منابع در داخل و خارج از ایران این بود که سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رساندن پاسخ آیت الله علی خامنه ای به باراک اوباما انجام گرفته است. هوشنگ امیر احمدی رئیس شورای ایرانی آمریکایی که مشهور است به تلاش برای برقراری روابط تهران و واشنگتن و به تازگی هم به تهران سفر کرده است، درباره مخالفت‌های تازه منوچهر متکی و محمد رضا باهنر می‌گوید:
نه آقای باهنر و نه آقای متکی سخنگوی آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیستند. آقای خامنه ای خودش سخنگو داره. من نمیدونم اگر آقای خامنه ای مخالف یه همچی جریان به این عظیمی هست، خودش از طریق سخنگوش صحبت نمی کنه و باید کسان دیگه ای که اختیار سخنگوی رو ندارن حرف رو از قول ایشون بزنه. خودش مسئله داره.
یک احتمال که برخی تحلیلگران همواره آن را در نظر دارند این است که جناح‌های سیاسی در درون ایران هر کدام می‌خواهند پیشرفت گفتگوها یا برقراری رابطه میان ایران و آمریکا به نام آنها ثبت شود. آیا گفته‌های محمد رضا باهنر هم از همین جنس است؟ مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
اظهاراتی که از سوی آقای باهنر شده میتونه به دلایل بسیار زیاد باشه، مثلا از رقابت هایی که در میان نیروهای مختلف در درون حاکمیت برای ایجاد روابط با آمریکا وجود داشته و بیشک وجود داره.
اوایل تیر ماه روزنامه واشنگتن تایمز از آن خبر داد که باراک اوباما اندکی پیش از برگزاری انتخابات دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای به آیت الله علی خامنه ای نوشته است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه‌های نماز جمعه هفته پس از انتخابات به طور ضمنی دریافت چنین نامه‌ای را تایید کرد. با این همه آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران و دولت محمود احمدی نژاد واقعاً با گفتگوهای مستقیم میان تهران و واشنگتن مخالفند؟ هوشنگ امیر احمدی.
شخص آقای اوباما مستقیما با آقای رهبر نامه نوشت و آقای رهبر خامنه ای بود که با آقای اوباما جواب داد. اینا رو ما میدونیم که خصوصی که نیست که آقای رهبر در اون جوابی که داد با آقای اوباما گفت که شما اگه یه قدم عملی بردارید ما هم قدم عملی برمی‌داریم. نگفت که نخیر ما با تو حرف نمیزنیم. من اعتقاد دارم که آقای خامنه ای با آقای احمدی‌نژاد هماهنگ سر این جریان کار میکنن. خصوصا شورای امنیت ملی یک جریان خیلی وسیع‌تریه که با هم داره سر این جریان کار میکنه. حالا یه عده‌ای درون این جریان هستن که نگرانی‌هایی رو دارن اعلام میکنن. اما سیاست‌های کلی نظام رو رهبر تعیین میکنه. مجریش آقای احمدی‌نژاد و این اجرا رو از طریق شورای امنیت ملی انجام میده.
ابراز مخالفت‌های تازه با گفتگوی مستقیم میان ایران و آمریکا این پرسش را نیز پیش می‌کشد که آیا این مواضع واکنشی به جنجال‌های تازه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نیست؟ مهرداد خانساری:
باید این اظهارات رو با قدری تأمل باش برخورد کرد. یکی از حرکت‌های همیشگی جمهوری اسلامی این بوده که سعی کنه از آمریکا امتیاز بگیره، گروگان می‌گرفته که با آزاد کردن اونها مثلا امتیاز برای خودش بگیره. این از اون نوع تفکراتی است که در اذهان یک چنین حاکمیتی همیشه وجود داشته. ولی مسئله به نظر من از این فراتره. این حکومتی است که اون اطمینان خاطر و اون اتکا به نفس قبلی رو نداره و به این لحاظه که من فکر می‌کنم که دوست داره ضمن اینه که خودش رو راغب برای ایجاد ارتباط با آمریکا نشون نده، در اصل با یک دست پس می‌زنه و با دست دیگه پیش می‌کشه.
روز دوشنبه منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای بازدید به نمایشگاه مطبوعات رفته بود به یک پرسش خبرنگاران پاسخ نگفت و آن این که دولت دهم درباره مذاکره با آمریکا چه تصمیمی گرفته است. خبرگزاری کار ایران ایلنا می نویسد منوچهر متکی بدون پاسخ گفتن به این پرسش نمایشگاه مطبوعات را با عجله ترک کرد.
گزارش علیرضا کرمانی را می شنیدیم درباره موضع گیری های مسئولان مختلف کشوری در مخالفت با گفتگوی مستقیم با آمریکا. در واشنگتن وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی مذاهب در 198 کشور جهان و از جمله ایران را به کنگره ایالات متحده ارائه داد. در این گزارش گفته شده که وضعیت محدودیت‌های دینی و مذهبی ایرانیان غیر شیعه وخیم‌تر از پارسال شده و بدرفتاری دولت و عوامل دولتی با باورمندان ادیان و مذاهب دیگر ابعاد گسترده‌تری یافته است. نادر صدیقی در واشنگتن.
در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون وضعیت آزادی‌های مذهبی، ایران جزو کشورهایی قلمداد شده که نه آزادی‌ها بلکه محدودیت‌ها و بدرفتاری‌ها در برخورد با اقلیت‌های مذهبی در آن نسبت به سال گذشته بدتر و وخیم‌تر گزارش شده است. گزارش وزارت خارجه آمریکا دوره یک ساله از 10 تیر ماه پارسال تا 9 تیر ماه سال جاری خورشیدی را بررسی و تصریح کرده که گفتار و کردار دولت ایران فضای تهدیدآمیزی را به وجود آورده که تمام گروه‌های غیر شیعه و به ویژه بهائیان، صوفیان، مسیحیان و کلیمیان را در بر می‌گیرد. طی یک سال گذشته زندانی کردن‌ها، آزار، تهدید و ارعاب و تبعیض باورمندان غیر شیعه ادامه یافته و بازداشت مستبدانه بهائیان آن هم به مدت طولانی، اخراج از آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها و مصادره اموال آنان نیز تداوم داشته است. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است که رادیو تلویزیون‌ها و مطبوعات تحت کنترل دولت تبلیغات منفی علیه اقلیت‌های مذهبی و به ویژه بهائیان را شدت بخشیدند و تمام اقلیت‌ها و باورمندان غیر شیعه هر یک به میزانی در عرصه‌های گوناگون و به خصوص در زمینه اشتغال در سازمان‌های دولتی، آموزش و پرورش و مسکن مورد تبعیض بودند. در این گزارش همچنین گفته می شود اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی از مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان با عنوان اقلیت‌های مذهبی مورد حمایت یاد کرده، ولی در عمل آنان با تبعیض‌های اجتماعی اساسی روبرو هستند و دولت همچنان از عواملی در جامعه پشتیبانی می کند که فضای تهدید علیه برخی از اقلیت‌ها را به وجود آوردند. در بخش دیگری از این گزارش پس از اشاره به موقعیت آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی که حاکم بر سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی است، آمده است که دولت جمهوری اسلامی حق شهروندانی را که از اسلام به آیین دیگری بگروند به رسمیت نمی شناسد و طبق قانونی که در فوریه سال 2008 میلادی در مجلس اسلامی تصویب شده، مجازات ارتداد مرگ خواهد بود. بر اساس این گزارش، در 23 ژوئن سال جاری میلادی، دوم خرداد ماه گذشته، کمیسیون دادگستری مجلس شورای اسلامی حذف این ماده از قانون مجازات‌های عمومی را توصیه کرد که تاکنون بی نتیجه مانده است. در گزارش طولانی وزارت امور خارجه آمریکا، موارد عدیده دیگری از محدودیت‌ها، تبعیض‌ها و ارعاب و آزار اقلیت‌های مذهبی در عرصه‌های مختلف ذکر و تأکید شده که این محدودیت‌ها طی سال گذشته گسترده‌تر و وخیم‌تر گردیده و حتی روحانیون شیعه مخالف دولت را نیز در بر گرفته است. در این زمینه گزارش به دادگاه ویژه روحانیت اشاره و تأکید کرده که دولت با دقت رفتار و گفتار رهبران عالی مقام شیعه را نیز زیر نظر گرفته است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون وضعیت آزادی‌های مذهبی در پایان بخش مربوط به ایران تصریح کرده که دولت ایالات متحده آشکارا و از طریق مسببه‌های سازمان ملل متحد و از جمله مسببه مجمع عمومی در سال 2008 میلادی رفتار جمهوری اسلامی با اقلیت‌ها و به ویژه بهائیان را محکوم کرده است.
نادر صدیقی همکارم در واشنگتن نگاهی داشت به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا درباره چگونگی آزادی مذاهب که ساعتی پیش به کنگره ارائه شد. روز شنبه گذشته که مجمع روحانیون مبارز در حمایت از آیت الله موسوی خوئینی‌ها بیانیه‌هایی منتشر کرد، تحلیلگران سیاسی پیشبینی کردند که موج حمله علیه حامی اصلی دانشجویان گروگانگیر سفارت آمریکا در سال 58 ادامه خواهد یافت. پیشبینی آنها به حقیقت پیوست. روز دوشنبه جبهه مشارکت نیز برای حمایت از رهبر معنوی خود وارد میدان شد و بیانیه‌ای در حمایت از او صادر کرد. رویا کریمی.
از مرد مرموز، عالی جناب خاکستری، پدرخوانده و حتی کارگردان نقش‌های پنهان گرفته تا فرزند فکری و معنوی آیت الله خمینی، سابقه دار اصیل انقلاب و پیش قراول استکبار ستیزی، همه اینها القابی است که در روزهای اخیر برای توصیف آیت الله موسوی خمینی ها استفاده کردند. رسانه‌های محافظه‌کار و افراد نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد از سفار هرندی تا عباس سلیمی نمین آیت الله محمد موسوی خمینی‌ها را متهم کردند که از همان زمان که دانشجویانی که خود را پیروان خط امام می‌خواندند با هدایت وی سفارت آمریکا را در تهران به تصرف خود درآوردند تا به امروز که اکثر آن دانشجویان در ردیف متهمان پرونده اغتشاشات پس از انتخابات قرار دارند، وی سردمدار جریانی دیگر در جمهوری اسلامی بوده است، جریانی که به گفته یه سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در سالهای دهه 70 پررنگ‌تر از همیشه به چشم می‌آمد.
در سالهای آخر حیات آیت الله خمینی صف‌بندی‌های سیاسی شفاف‌تر شد و اختلافات سیاسی به ویژه از مقطع انتخابات مجلس سوم به بعد سال 66 بیشتر شد که در واقع سال پایان حیات آیت الله خمینی بود. در اون زمان این صف‌بندی‌ها منجر به اختلافاتی شد بین دو جریان سیاسی موسوم به روحانیت مبارز و روحانیون مبارز که آقای موسوی خمینی‌ها در رأس روحانیون مبارز قرار داشت. به ویژه پس از مرگ آیت الله خمینی و در جریان انتخاب جانشین برای ایشون، جمعی از شخصیت‌های روحانی تراز اول که نزدیک به جریان روحانیون مبارز بودند، اغلب با رهبری آقای خامنه‌ای مخالف بودند. به مرور اینها در لیست بایکوت حاکمیت قرار گرفتند و به نوعی آیت الله خامنه‌ای بخشی از اینها رو در حلقه مشاوران خودش گنجوند که آقای موسوی خمینی‌ها، آقای محتشمی پور و دیگران رو به عنوان مشاوران رهبری سعی کردن به گونه‌ای حفظ بکنن، اما به مرور این در ذهن رهبری انتخاب شده پس از آیت الله خمینی موند که چه افرادی با او مخالفت میکردن. پس از این انتخابات اینا به این فکر افتادن که ای بسا اگر که ایشون رو مورد هدف قرار بگیرن بتونن بیشتر جریان اصلاح طلب رو زمینگیر کنن.
هفته نامه پنجره که علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای تهران مدیر مسئولان است، در شماره 14 خود در نقل قولی بدون ذکر منبع از فرمانده کل سپاه نوشته است که آقای موسوی خوئینی ها در بهمن 1387 گفته است ما باید بیاییم و توان بگذاریم تا به هر قیمتی رهبری را از تخت پایین بکشیم. او باید بفهمد که این مملکت آنطور نیست که ایشان هر جور بخواهد به هر سمت بکشد. سراج الدین میردامادی در مورد خطرات پیش روی آیت الله موسوی خوئینی ها میگوید
مجمع روحانی مبارز و سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت که هر سه این سه تشکل مهم اصلاح طلب از حواریون و از اصحاب و نزدیکان فکری آقای موسوی خوئینی ها هستند، به هر حال مورد هدف قرار گرفته توسط جریان اقتدارگرا و تلاش میکنند در اعتراف گیری ها و فشار و اعمالی که بر افراد زندانی میارن نکاتی رو از ایشون بیارن در پرونده ها، به ویژه که به نظر میرسه که دستگاه های اطلاعاتی هم شنودها و مدارکی در جلسات داخلی و گلایه ها و انتقادهایی که حالا ایشون بعضن و خیلی دیگه هم ممکن از آیت الله خامنه‌ای در جلسات خصوصی، در تلفن های خصوصی، در نوشته های خصوصی داشته باشن، همه اینها جمع شده توسط اون حلقه اطلاعاتی امنیتی که آقای موسوی خوئینی هدف قرار بگیره و او رو بتونن از اون مصدر و جایگاهی که داره زمین بکشن و او رو منکوب کنن و اجازه فعالیت او، تماس او و نفوذی که در بین نیروهای سیاسی داره، در حوزه علمیه داره، در بیت آیت الله خمینی داره، این نفوذ رو کم کنن و اگر بتونن حتی برای او یه پروسه قضایی و هم ایجاد بکنن که او رو ممنوعیت‌هایی که برای او در جریان روزنامه سلام ایجاد شد رو دوباره احیا کنن و اجازه فعالیت او رو کمتر بکنن.
جبهه مشارکت در بیانیه‌ای که صبح دوشنبه منتشر کرد آورده است تداوم اهانت و هجوم علیه آیت الله موسوی خوئینی ها تنها سقوط مرتکبین و حامیان آنها را در پی خواهد داشت.
موج حملات سیاسی اقتدارگرایان علیه آیت الله موسوی خوئینی ها حامی دانشجویان خط امام که در پاییز سال 58 دست به گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران زدند اکنون بالا می گیرد. رویا کریمی گزارش می داد.
حالا چون تو خط و خاشاک یک کاری می کنند
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
22 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. هفته گذشته 17 اکتبر مونیکا جلیلی خواننده آمریکایی تصنیف‌های ایرانی در لندن برنامه‌ای اجرا کرد و آهنگ‌هایی از پروین، عارف، نوری و دیگر خوانندگان قدیمی را اجرا کرد. تنها نسبت او با ایران ازدواجش با یک ایرانی مقیم آمریکاست. مونیکا جلیلی در گفتگو با شهران تبری در لندن از رادیو فردا در مورد خودش و دلایل علاقه اش به موسیقی ایرانی میگوید.
گلی گلتون من شکست در باد، تو بیا تا دلم نکردی فریاد. گلی شب بود دیگه شبون میته، کی گل شب رو از شاخ چیره.
باورتون میشه کسی که صدای گرمش رو میشنیدید و چنین شیوا تصنیف‌های فارسی رو میخونه اصلا ایرانی نیست و تازه داره فارسی رو با کمک همسر ایرانی و از اون مهمتر مادر شوهر و پدر شوهر ایرانیش یاد میگیره. مونیکا جلیلی فارغ التحصیل ادبیات فرانسه از دانشگاه کلمبیا در نیویورک است و در مدرسه موسیقی منهتن در رشته آواز کلاسیک تحصیل کرده. او به رادیو فردا میگوید
My name is Monica. Jalili is actually my husband's last name. My family is not Iranian at all. My parents are German and Dutch.
اسم من مونیکاست. جلیلی نام فامیل همسرم است. پدر و مادر من آلمانی و هلندی هستند و خودم در نیویورک آمریکا به دنیا آمدم. اما از وقتی با همسر ایرانی هم ازدواج کردم، از بسیاری نظرها خودم را ایرانی حس می کنم، اگرچه رسما شهروند ایران نیستم. من 6 سال پیش در نیویورک به تشویق یک موسیقیدان و نوازنده سنتور ایرانی با موسیقی ایرانی آشنا شدم. او با من تماس گرفت و گفت اگر چند تصنیف محلی ایرانی رو به یاد بدم، حاضری در برنامه نوروز ایرانی ها در نیویورک بخونی؟ من اگرچه خیلی خوشحال شده بودم، اما گفتم ببین، من اصلا هیچی از موسیقی ایرانی که نمیدونم، زبون فارسی رو هم بلد نیستم و یک کلمه هم نمیتونم حرف بزنم. اما او گفت هیچ عیبی نداره، و بعد با صبر و حوصله زیاد تصنیف‌ها را که هر کدام هم به یک لهجه بود، گیلکی، کردی، ترکی و فارسی، به من یاد داد.
سلطانی غلبا and دریاچه نور and other songs from the 70s and 60s and with each song I was just falling more and more in love with this music and
سلطان قلب‌ها، دریاچه نور و سایر تصنیف‌های سال‌های 60 و 70، و با هر آهنگی که یاد می‌گرفتم بیشتر و بیشتر عاشق موسیقی ایرانی شدم.
What I wanted to do with music, you know, I discovered these songs. I didn't even grow up in this culture, but it was as if these songs were written for me. It was.
دیگه متقاعد شدم که این کاری است که میخوام بکنم. من در محیط فرهنگی ایرانی بزرگ نشدم، ولی احساسم به من گفت این آهنگ‌ها و تصنیف‌ها مال منه و من عاشق اونها شدم. برام سخته بگم چرا، اما با معنی این شعرها و صدای آهنگ‌ها همدلی عجیبی پیدا کردم. از آنجا بود که در سال 2004 گروه خودم را درست کردم و شروع به خواندن تصنیف‌های فارسی کردم. بعدش هم اونها را به فرانسه و انگلیسی ترجمه کردم و خواندم و وبسایتی درست کردم که میتونید آهنگام رو در اونجا گوش بدید. مونیکا جلیلی میگوید در اول چون هیچ فارسی هم بلد نبودم، کارم خیلی سخت بود. ساعت‌ها پای تلفن با مادر شوهر و پدر شوهرم کلمه به کلمه شعرها رو یاد می‌گرفتم و تمرین می‌کردم. خیلی کار سختی بود که لهجه‌مو درست کنم، ولی خب بعدش فکر کردم باید هر جور شده فارسی رو یاد بگیرم. با این حال همونطور که می‌بینید هنوز انقدر فارسیم خوب نیست که بتونم مصاحبه کنم، اما این چند کلمه رو میتونم بگم.
سلام، من مونیکا جلیلی هستم. خیلی خوشبختم، من خیلی خوشحالم که من با شما صحبت میکنم و موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم و ممنون.
شوری راز و مخبولم دنگ میره یاری موچی
گفتگوی هنرمند آمریکایی مونیکا جلیلی را با شهران طبری می‌شنیدید. اینک تازه‌های جهان ورزش توسط فریبرز غریب.
پیروزی تیم فوتبال نوجوانان ایران در اولین دیدار در رقابت‌های جام جهانی در نیجریه در برابر گامبیا امروز در رسانه‌های ورزشی ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. تیم فوتبال زیر 17 سال ایران دیشب در اولین گام در مسابقات جام جهانی در ورزشگاه شهر کالابار در نیجریه با 2 گل تیم گامبیا قهرمان آفریقا را شکست داد تا نظر بیشتر کارشناسان را به خود جلب کند. تیم نوجوانان ایران در گروه 3 مسابقات جهانی در نیجریه در کنار تیم‌های گامبیا، هلند و کلمبیا قرار دارد و در حال حاضر با کسب 3 امتیاز و با تفاضل گل بهتر نسبت به کلمبیا در صدر جدول رده‌بندی این گروه ایستاده. دیشب در بازی دیگر گروه 3 کلمبیا 2-1 هلند را شکست داد. طبق برنامه فیفا تیم فوتبال نوجوانان ایران روز چهارشنبه در یک بازی مهم و سرنوشت‌ساز باید به مصاف کلمبیا برود. هفته 14 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه 5 دیدار پاس همدان با فولاد خوزستان، شاهین بوشهر با پیکان قزوین، سبای قم با مقاومت شیراز، استقلال اهواز با قوی سپید انزلی و ذوب‌آهن اصفهان با استقلال تهران در دستور کار است. و در حاشیه رقابت‌های فوتبال نوجوانان جهان در نیجریه، فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا آیدی کارت دو خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی را باطل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یک شنبه شب و پس از پایان بازی ایران مقابل گامبیا، نماینده فیفا اعلام کرد که از صدور کارت برای یک تصویر بردار و یک عکاس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پشیمان است و آیدی کارت آنها را باطل خواهد کرد. نماینده فیفا طی سخنانی در جمع خبرنگاران ایرانی عنوان کرد که این دو نفر از کارمندان صدا و سیمای ایران محسوب می شوند و به دلیل اینکه ایران حق پخش مسابقات را خریداری نکرده، این دو خبرنگار نمی توانند در جایگاه خبرنگاران بازی های تیم ایران را ضبط کنند. پایان نقل قول. نماینده فیفا همچنین اعلام کرد که علاوه بر باطل کردن آیدی کارت این دو خبرنگار، برای 5 نفر دیگر از کارمندان صدا و سیمای ایران که در شهر کالابار محل بازی تیم نوجوانان ایران حضور دارند، کارت ورود به ورزشگاه صادر نخواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پس از خبرهای ورزشی تا چند ثانیه دیگر به نیمه راه مجله نیمه شب میرسیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. در ادامه مجله نیمه شب گفتگوی ویژه و گزارش ویژه رادیو فردا در انتظار شماست، اما پیش از اون نگاهی به تازه ترین خبرها در همراهی بکتاش خمسه‌پور.
نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان در صدر یک هیئت عالی رتبه بازرگانی و اقتصادی وارد تهران شده است. هدف از این سفر گسترش روابط دو جانبه گزارش شده است. به گفته دفتر نخست وزیری ترکیه، رجب طیب اردوغان انتظار می رود با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی وزیر خارجه ایران دیدار کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران و ترکیه در نظر دارند طی 2 سال آینده سطح مبادلات تجاری خود را از 12 میلیارد دلار در سال به 20 میلیارد دلار افزایش دهند. گزارش از پاکستان حاکی 11 مامور ایرانی روز دوشنبه به خاطر عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شدند. یک افسر پاکستانی گفت این 11 تن در جنوب غربی پاکستان نزدیک مرز ایران دستگیر شدند. به گزارش منابع خبری ایران، این عده ماموران مرزی هستند که در تعقیب قاچاقچیان سوخت داخل پاکستان شده بودند. این واقعه 8 روز پس از حمله انتحاری مرگبار گروه جندالله که به گفته تهران در پاکستان مستقر است روی داده است. نیروی انتظامی روز دوشنبه مانوری را با عنوان اقتدار و امنیت در اصفهان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، در این مانور 2 روزه که در مناطق مختلف استان اصفهان برگزار می شود، حدود 5000 نفر از نیروهای انتظامی عملیات خنثی‌سازی بمب، مقابله با گروگانگیری، مقابله با اقدامات تروریستی، دستگیری سارقان مسلح و سایر عملیات و مأموریت‌ها را تمرین می کنند. در میان تصاویری که از این مانور مخابره شده است، برخی عکس‌ها صحنه‌های بازسازی شده از مقابله ماموران امنیتی با تظاهرکنندگان را نشان می دهد.
با سپاس از بکتاش. در برنامه گفتگوی ویژه این هفته، حسین قویمی با شاهد یک قتل در ایران گفتگو کرده است. قتل ندا آقا سلطان که انتشار تصاویر آن در سراسر جهان نماد رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد در ایران شده است. دکتر آرش حجازی شاهد قتل ندا آقا سلطان که تلاشش برای نجات او بی نتیجه ماند.
این پزشک جوان در آخرین لحظات زندگی ندا آقا سلطان تلاش کرد تا او را نجات دهد، اما شدت و سرعت خونریزی امکان هر گونه کوششی را بی حاصل گذاشت و تصویر این لحظات در رسانه‌های جهان بازتاب یافت و دنیا را تکان داد. او کسی است که میگوید مردم شخصی را در محل به عنوان ضارب ندا دستگیر کردند که دارای کارت بسیج بود و تکرار میکرد نمیخواست است ندا را بکشد. او اخیراً به رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما نامه‌ای نوشته است. دکتر آرش حجازی میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
الو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای دکتر حجازی، چه شد که به فکر نوشتن نامه برای باراک اوباما افتادین؟
رئیس جمهور آمریکا در پیامی که برای پذیرش جایزه نوبل دادن اشاره کردن به کشته شدگان فعالیت‌های آزادی‌خواهانه، از جمله زنی که در خیابان فوت کرد، که عموم مردم برداشتشون این بود که اشارهشون به نداست و بعداً هم از طرف وزارت خارجه آمریکا به نوعی تایید شد که منظور ایشون ندا آقا سلطان بوده. اشاره مهمی بود توی صحبت‌های ایشون، به خصوص برای دریافت جایزه مهمی مثل جایزه نوبل، و در ادامهش در پایانش اشاره کردن به کشورهای حوزه خلیج و خلیج به نام گلف، اشاره کردن به اون منطقه. انگیزه که باعث شد که این نامه رو برای ایشون بنویسم، خب یک بحث فرمالی بود، تبریکی برای دریافت جایزه نوبلشون و اشاره به اینکه ایشون جایزه‌شون رو با آزادی‌خواهانی از جمله کشته شدگان آزادی تقسیم کردند، و اینکه خب میخواستم به این نکته اشاره بکنم که اگر شما انقدر متوجه شرایط جهان هستید، انقدر متوجه مردمی هستید که در کشورهای مختلف جهان دارن برای آزادیشون تلاش میکنن، باید به تمامیت ارضی و به حقوق هر ملت هم اشراف آگاهی کامل داشته باشن.
شما در این نامه پس از معرفی خودتون به قتل ندا آقا سلطان اشاره کردین، و اگر لطف کنید اجازه بدین که ما هم از این نقطه شروع کنیم. هرچند که میدونم این یادآور لحظات تلخی برای شما ممکنه باشه، اما بله، این مسئله زندگی شما رو هم تغییر داده. اگه ممکنه بله، بگین در اون روز شما شاهد چی بودین؟
جز این که بگم در اون روز شنبه 30 خرداد ساعت 7 بعد از ظهر در منطقه‌ای که عرض کردم قبلا، در یکی از خیابان‌های حاشیه خیابان کارگر، بعد از یک تظاهراتی که اتفاق افتاده بود از طرف مردم و بعد مورد حمله نیروهای ضد شورش قرار گرفته بودن، فرار کرده بودن مردم به کوچه‌های فرعی، ندا آقا سلطان که من در اون مقطع اسمشون رو نمیدونستم، که در فاصله 1 متری من ایستاده بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و خب من سعی کردم کمک کنم بهش، متاسفانه موفق نشدم و فوت کردن زیر دست من. و دقایق بعد هم توضیح دادم بعدن که شخصی رو مردم گرفتن.
بله، در مورد همین قاتل احتمالی ندا یا کسی که به بله، گفته شما خودش رو مقصر میدونست، بگین که اگه ممکنه چی بود، چی میگفت، و آیا خبر دارین که به دست عدالت سپرده شده ایشون یا نه؟
مردم ایشون رو گرفتن، یا آقای میانسالی بود خیلی با هیکل تنومند، و ایشون فریاد میزد که من نمیخواستم بکشمش، و بعد از مدتی به هر حال، چون میگم من دخالتی در این ماجرا نداشتم، من کنار ایستاده بودم و فقط نظرگر بودم، کاری نمیکردم. به هر حال دعوا شده بود بین مردم، اختلاف نظر ایجاد شده بود که با این فرد چه کار کنن، و نهایتا به نتیجه رسیدند که کارتای شناساییش رو بگیرن و رهاش کنن، و چون هم نمیخواستن خودشون رو در معرض توجه پلیس قرار بدن، همان که اون موقع به نظرشون میرسید که پلیس کاری نخواهد کرد، و روز خیلی پرهیاهو و پرآشوبی بود اون روز، به گفته های 10 نفر کشته شدند در همون روز و تقریبا در همون دود زمان که ندا کشته شد 100 نفر دستگیر شدند، بنابراین مردم ترجیح می دادند که روبرو با پلیس نشن. ایشون رو آزاد کردن، کارتاشون رو گرفت، فیلم هم من دیدم ازشون می گرفتن، که تکه فیلم کوتاهی هم بعدا منتشر شد که من اون رو هم تایید کردم که بله، همون شخصه و همون روز و همون ساعت این فیلم گرفته شده.
آقای دکتر حجازی، شما در بخشی از نامتون به آقای اوباما نوشتین که مرگ ندا بهایی برای نزدیک شدن یک گام دیگر به آزادی بود. منظورتون چیه؟
ببینید، همیشه در هر گونه حرکت‌های مردمی و هر گونه حرکت آزادی‌خواهانه، به هر حال همیشه یک قربانی‌ها و بهای پرداخت میشه، و هر وقت مردم به این نتیجه رسیدند که حاضرن بها بپردازند برای رسیدن به آزادی، سرعت پیمایش این مسیر به سمت آزادی و به سمت اون آرمان‌های مشترک یک ملت تسریع میشه، و مرگ ندا آقا سلطان خب سمبل این شد. ندا تنها کسی نبود که در اون روز کشته شد یا در حوادث بعد از انتخابات ایران، منتها مستندترین مورد در واقع قتل های یکی از جانب نیروهای شبه نظامی توادار دولت اتفاق افتاد تو ایران.
آقای حجازی، شما در نامتون به رئیس جمهوری آمریکا نوشتین که پس از شاهد بودن آخرین لحظات زندگی ندا، همه چیز خودتون رو در واقع از دست دادین. آیا از اون چه کردین و از شهادت دادن در این باره پشیمون یا ناراحتین؟
حتی یک لحظه هم ناراحت و پشیمون نیستم. یعنی من حداقل فکر میکنم که تا پایان عمرم هر سرنوشتی که داشته باشم، و به هر حال مسیر زندگی آدمو به راه‌های مختلفی خواهد برد، ممکنه که آدم گاهی هم دچار سختی بشه، ولی من حداقل وجدانم راحته که اون کاری رو که درست میدونستم و اون دینی رو که داشتم ادا کردم، و اگر باز هم بهایی لازمه برای این بپردازم هیچ مشکلی نداره، این بها رو با کمال میل میپردازم، اصلا پشیمون نیستم.
آقای حجازی، شما همچنین نوشتین که هیچ کس به غیر از تماشای ویدیو و ابراز ناراحتی کار دیگه ای نکرده. انتظار شما در واقع از پرزیدنت اوباما چی هست؟
من از پرزیدنت اوباما انتظاری ندارم در این مورد. ببینید، این خشونت یه خشونت مستندیه که ثبت شده در طول تاریخ معاصر دنیا. ما چند مورد مشابه این نمونه رو داشتیم که به این وضوح خشونت دستگاه حاکمیت نسبت به مردمش ثبت بشه، چون استبداد همیشه سعی میکنه که آثار استبداد رو پاک بکنه، ولی همیشه در طول تاریخ اتفاق میفته که در 100% موارد موفق نمیشه این آثار رو پاک بکنه، و اونجا اون وقت وظیفه شاهدها اینه که این پیام رو به گوش مردم دنیا برسونن. آقای اوباما رئیس جمهور یکی از مهمترین کشورهای دنیا هست، اهمیت رو من از نظر همه کشورها یک اهمیت دارن، هر کشوری، نمیگم آمریکا مهمتر از کشور دیگه ایه، ولی از نظر نفوذ سیاسی و اقتصادی در دنیا کشور مهمیه. آقای اوباما با پیام‌ها و شعارهایی که دادن و انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور این کشور، تمام چشمهای دنیا به ایشون هست که چه واکنشی نسبت به وقایعی که در خارج از امریکا اتفاق میفته دارن، به خصوص موارد مربوط به رعایت حقوق بشر.
آیه دکتر حجازی،
خواهش می‌کنم
در همینجا میخوام ازتون این سوال رو بکنم که شما در بخشی از نامتون به رئیس جمهوری آمریکا از او انتقاد کردین، از زبان خودتون بشنویم راجع به چه موضوعی انتقاد دارین؟
یک سری حقوقی هست که مردم دنیا دارند، هر کشوری حقوقی رو داره و هر ملتی حقوقی رو داره، و این حقوق بخشش مربوط به خودشونه، بخششون تعریف میشه در مناسبات بین المللیشون، و تا زمانی که اون حقوقی که در مناسبات بین المللی تعریف میشه، حقوق درونیشون ممکنه ایفاد نشه. و یکی از اون چیزها حق نامه، یعنی اینکه ما به عنوان مردم ایران حق داریم که ایرانی شناخته بشیم و اسم کشور دیگری رو روی ما نذارن. حق دارم بنده ای که مثلا در تهران زندگی میکردم یا تهرانی بودم، اسم شهرم رو حفظ کنم، بگم من تهرانی هستم. حق دارم اگر من منابع طبیعی دارم، این منابع طبیعی مالکیتش به نام من حفظ بشه. خلیج فارس یک دریاست و متعلق به ایران نیست، بخشش متعلق به ایرانه. کشورهای متعددی در اون منطقه مالکیت دارن بر این دریا. منتها نام این دریا یا نام این خلیج یک قدمت تاریخی داره و یک نام رسمی بین المللیه. سازمان ملل دو بار تأکید کرده برای که به کشورها که از نام خلیج فارس استفاده کنند در مناسباتشون و در مکاتبات رسمیشون و نه اسم دیگری، و این یک حق متعلق به مردمی که در واقع این اسم رو دارند. حالا این رو اگر کشورهای عربی اون منطقه دارن سعی میکنن که به حال یک بازی سیاسی بکنن با اسم اون دریا، یک بحثیه. اینکه یک کشور در ظاهر بی‌طرف بیاد و رئیس جمهور اون کشور بیاد و نام رسمی اون دریا رو به کار نبره یا اون منطقه رو به کار نبره، یک بحث دیگریه که اون توقع نمیره از رئیس جمهور امریکا، و علت انتقاد من همین بود. یعنی من معتقدم قبل از اینکه آقای اوباما بخوان در مورد آزادی خواهان بحث بکنن، که خیلی هم جای خودشه و باید هم بکنن، و به هر حال هر کشوری یا هر انسانی موظفه در مقابل ظلمی که بر انسان دیگری میره واکنش نشون بده، حقوق ملت‌ها رو هم باید به رسمیت بشناسن، و درخواست من توی نامه ازشون این بوده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای دکتر حجازی، برگردیم به ماجرای قتل ندا آقا سلطان. انتظار شما از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چی هست و در شرایط فعلی به طور کلی آیا حاضر هستید برای ادای شهادت در یک دادگاه صالح در ایران یا کشور دیگه‌ای حاضر بشین؟
سوال شما یک کمی جوابشو باید یک کمی عقب‌تر برم برای اینکه بتونم به این جواب برسم. نکته مهم این است که ببینید، الان 4 ماه از این ماجرا گذشته و در این 4 ماه باید دید که دستگاه قضایی ایران چه کار کرده. ببینید، روز اول گفتن که اول ندا کشته شد، بعد گفتند که این فیلم اصلا ساختگی، اصلا این همچه اتفاق نیفتاده و این خانم هنرپیشه هست. یعنی اینا مقامات مختلف رسمی جمهوری اسلامی این حرفایی که زده شده و اسنادش وجود داره. بعد گفتن که نه، خبرنگار بی بی سی پول داده به یه نفر که اینو بکشه و فیلم بگیره ازش. بعد سفیر ایران در مکزیک اعلام کرد که نه، CIA هماهنگ کرده کشته شدن این خانم. بعد وقتی که بنده صحبت کردم و به وضوح با حسنیت کامل فقط گفتم من هیچ کس رو محکوم نکردم، من فقط گفتم که شخصی که گرفته شد کارت شناسایی که از اون شخص گرفتن نشون میداد که عضو بسیجه و خودش هم فریاد میزد، میگه من نمیخواستم بکشمش، که به همین فریادها باعث شده بود که مردم مطمئن تر بشن که ایشون ضاربه ندا آقا سلطانه. و بعدش عکس‌های کارت‌های شناسایی ایشون تو اینترنت منتشر شد، من تایید کردم. فیلم کوتاهی منتشر شد، من تایید کردم. و در طول این مدت چه اتفاقی افتاده؟ در این 4 ماه چه اتفاقی افتاده از طرف قوه قضاییه؟ آقای احمدی نژاد نامه‌ای نوشتن به رئیس وقت قوه قضاییه، گفتن که تقاضای پیگیری کردن. حالا اینکه چرا باید رئیس جمهور از رئیس قوه قضاییه یک کشور بخواد که یک کیسی رو یا یک قضیه جنایی رو یا سیاسی رو پیگیری بکنه، این خودش جای سوال داره، چون بحث استقلال قوا اینجا تعریفش تغییر میکنه. منتها به هر حال حالا اونا هم گفتن پیگیری میکنیم و همین کار رو میکنن. 4 ماه گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده. در این 4 ماه هزاران نفر دستگیر شدن، صدها نفر محاکمه شدن که این محاکمات پخش شد از معترضین به نتیجه انتخابات. ولی در مورد متخلفین اون طرف خط که تخلفاتی انجام داده بودن فقط ما شعار شنیدیم در طول این مدت، یعنی فقط شعارهایی که ما اقدام میکنیم، با متخلفین برخورد میکنیم و نه اسمی تا به حال منتشر شده، نه دادگاهی برگزار شده و نه حداقل در حد اطلاع بنده و آن چیزی که در مطبوعات منتشر میشه بازداشتی انجام شده. این آقای ضارب احتمالی هیچ اثری ازش نیست، یعنی اگر این آقا حداقلش این بود که بعد از اینکه بنده ایشون رو شناسایی کرده این بود که مراجعه بشه به ایشون، نیروهای قضایی ایشون رو ازشون بازجویی بکنن، بپرسن و مردم رو در جریان قرار بدن. طبیعیه که شما فکر میکنم درک بکنید که نه، من حاضر نیستم برم در ایران و در دادگاهی در ایران شهادت بدم به خاطر اینکه شما کلمه دادگاه صالح رو فرمودید و من الان در وضعیت کنونی و با این شرایط و با این دادگاه‌هایی که دیدم در این مدت این دادگاه‌ها رو صالح نمی‌دونم، ولی در یک دادگاه صالح بین‌المللی 100% وظیفه‌مو انجام خواهم داد.
آقای دکتر حجازی، شاهد دیگر این ماجرا معلم موسیقی ندا، آیا از ایشون خبر دارین و آیا می‌دونید ایشون مورد بازجویی قرار گرفتن یا تاکنون شهادتی دادن یا ترجیح دادن که سکوت کنن؟
والا من که ایشون رو نمیشناسم شخصا، هیچ ارتباطی هم باهاشون نداشتم. همون روز ایشون با خانم ندا بودند و من در همون لحظاتی که ندا مورد اصابت گوله قرار گرفته و داشتیم سعی می‌کردیم کمکش کنیم ایشون هم کنار من بودن. بعدش هم بلافاصله ایشون سوار ماشین شدن و بدن بیجان ندا رو بردن که برسونن به بیمارستانی.
شما از مردم ایران، جهان و رسانه‌ها به طور کلی در این لحظه خاص چه انتظار و توقعی دارین؟
از مردم ایران من نمیتونم توقعی داشته باشم. مردم ایران هر کاری تونستن کردن و به ادامه هم خواهند داد، چه من ازشون بخوام چه نخوام، اصلا در حدی نیستم که از مردم ایران چیزی رو بخوام. نکته مهم این است که اون چیزی که مردم ایران میخوان اینه که اونا هیچ ابزاری برای اینکه حقوق خودشون رو و از دست رفتن حقوق خودشون رو اعلام کنن ندارن. تمام راه‌های ارتباطی بسته شده. سانسور به شدت حاکمه بر تمام ارتباطات، چه رسانه‌ها، چه حتی مراسلاتشون و مکاتباتشون. و تنها خواسته‌ای که ممکنه اونها داشته باشن و من ممکنه اگر امیدوارم درست، چون من نماینده مردم ایران نیستم، من یک نفر از مردم ایران هستم، ولی به عنوان یک نفر واقعا خواستم اینه که این قضیه بسیار مهمه، قضیه ایران و اتفاقاتی که در ایران میفته به اینجا ختم نخواهد شد، ادامه داره و بنابراین رسانه ها به نظر من باید توجه بیشتری به این قضیه داشته باشن، واقعیت رو منعکس کنن، دوچار بازی های مطبوعاتی نشن در این قضیه و سعی کنن حداکثر واقعیت رو منتشر بکنن، انصاف رو رعایت کنن برای دو طرف.
گفتگوی ویژه رادیو فردا را می شنیدید که فردا در ساعت 13 بار دیگر پخش خواهد شد. یکی از چهره های پرکار و جوان موسیقی در ایران حریر شریعت‌زاده است. این هنرمند از رهروان سبک پیانو نوازی زنده یاد مرتضی محجوبی است و این شیوه را هم به هنرجویان خود می آموزد. برای آشنایی بیشتر با این هنرمند موسیقی به گزارش ویژه این هفته رادیو فردا که شهرام میریان تهیه کرده گوش می کنیم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. زاده تهران است و همینک 32 سال دارد.
از 5 سالگی به نواختن ساز پیانو گرایش پیدا کرده و همینک استاد و مدرس این ساز است و سبک و شیوه زنده‌یاد مرتضی محجوبی را آموزش می‌دهد. 9 سال است که با سالار عقیلی خواننده جوان موسیقی ازدواج کرده و همینک دارای فرزندی پسر به نام ماهور است که 1 سال و 10 ماه سن دارد. هنرمند میهمان گزارش ویژه این بار رادیو فردا حریر شریعت‌زاده است که پس از شرکت در 2 جشنواره مورگنلند و حافظ و گوته در آلمان در گفتگویی از تازه ترین آلبوم موسیقی خود با نام مایه ناز چگونگی گرایش خود به ساز پیانو و آن هم به مکتب پیانو نوازی مرتضی خان محجوبی و بالاخره یک سری از مشکلاتش سخن گفته. یکی از تازه ترین کارهای موسیقایی حریر شریعت‌زاده و همسرش سالار عقیلی آلبومی است در 2 CD و مایه ناز نام دارد. این اثر موسیقی که نگاه به آثار هنرمندان قدیمی دارد 1 هفته است که در ایران انتشار یافته. از این رو حریر شریعت‌زاده در آغاز این گزارش ویژه از حال و هوا و چگونگی انتشار آن میگوید.
آلبوم مایه ناز که البته توی اون کاست من پیانو زدم به سبک مرتضی خان محجوبی که یه سبک خیلی قدیمیه، پیانو نوازی ایرانی هست که پیانو به صورت ربع پرده کوک میشه و کارام همه شور و دشتی و بیات ترک و اینها هست، کارهای خیلی قدیمی هست که با هم اجرا کردیم. این آلبوم رو ما خیلی وقت بود که میخواستیم با هم ضبط بکنیم. البته اول به صورت ارکستر میخواستیم تصانیف رو به صورت ارکسترال ضبط بکنیم با ارکستر بزرگ و آوازها فقط با پیانو باشه، ولی متاسفانه به دلیل عدم همکاری که توی ایران با ما میکنن از جهت مالی و بودجه اصلا در اختیار ما نذاشتن، به ما گفتن خودتون شخصی این کار بکنید و خودتون میدونید که ما 2 تا جوان حداقل توی ایران 100 میلیون خرج کار ارکستری میشد برای ضبطش. اینه که خب ما هم تواناییشو نداشتیم که این کارو انجام بدیم. به خاطر همین دیدیم که 6 7 سال طول کشید و این کار زمین مونده. آخر سر تصمیم گرفتیم که این کار رو خودمون دوتایی فقط ضبط بکنیم. حتی تصانیفش رو هم فقط با پیانو باشه و تنبک که فقط ضبط بشه این کار. 3 سال پیش این کار ضبط کردیم و 3 سال باز طول کشید تا شرکت‌ها این کارو منتشر بکنم و بالاخره این کار محقق شد و همه تصانیف قدیمی هست که کمتر خونده شده، کار استاد منوچهر و همایون پور، آقای برازنده، کارهای خیلی خیلی قدیمی که بعضیاش حتی مثل همچو فرهاد خوب معروف هست، بعضیاش هم مردم عزیز اصلا نشنیدن، مثل کار استاد برازنده که اصلا به گوش مردم هنوز رسیده نشده و امیدوارم که بشنون و خوششون بیاد.
حریر شریعت‌زاده میهمان گزارش ویژه رادیو فردا از 5 سالگی به نواختن ساز پیانو گرایش پیدا کرده و همینک سبک و شیوه پیانو نوازی زنده‌یاد مرتضی خان محجوبی را آموزش میدهد. از این رو از این هنرمند جوان میپرسم چرا مکتب محجوبی را برگزیده است؟
به دلیل علاقه شخصی که از کودکی شاید خانواده برای من این محیط رو فراهم کردن، چون من از کودکی مادرم خیلی خودش علاقمند به موسیقی سنتی بود و همش کارهای استاد بنان و اینا رو خیلی زیاد گوش میداد که همراه بود با پیانوی مرتضی خان محجوبی. من از کودکی اینا تو گوشم بوده و عاشقانه این سبک رو دوست دارم. خیلی هم منابع کم هست برای کسی که علاقمند هست، ولی خب من چون خیلی دوست داشتم سعی کردم سبک رو دنبال بکنم با همکاری استاد عزیزم خانم فخری ملکپور که خیلی منو کمک کردن. ایشون تنها شاگرد استاد محجوبی بودن و من رو برای یادگیری این سبک خیلی کمک کردن.
حریر شریعت زاده از گرایش جوانان به ساز پیانو و آن هم نواختن این ساز به سبک استادان پیشکسوت پیانو در ایران میگوید.
خوشبختانه الان در ایران خیلی خیلی خانواده ها به موسیقی علاقمند شدن، خیلی سطح آگاهیشون بالا رفته، هنرجوی پیانو خیلی زیاد هست، به طوری که من چون بچه کوچیکم دارم و خیلی نمیرسم تدریس بکنم، ما یه آموزشگاه موسیقی تو ایران داریم که به جز من 3 استاد دیگه هم اونجا تدریس پیانو میکنن و همشون هم وقتشون پره، یعنی شاگرد پیانو خیلی زیاد هست در ایران، مخصوصا به همین سبک پیانو ایرانی خیلی علاقمند هستن. البته خب پیانو ساز کلاسیکه، اولش باید تکنیکای پیانو نوازی کلاسیک رو هنرجو یاد بگیره، ولی خب خیلی عقیدشون اینه که این سبک کلاسیک خشک است برای هنرجو و خیلی دلشون میخواد که لابلای قطعات کلاسیک ایرانی هم کار بکنن. و من البته خودم شاگرد استاد جواد معروفی بودم، فعلا به شاگردام همون سبک استاد معروفی رو چون مخلوطی هست از کلاسیک و ایرانی با هنرجو کار میکنم و الان فقط 2 از شاگردام هستن که تونستن سبک محجوبی رو شروع بکنن تازه، چون یه مقدار مشکل هست فهم و درکش برای بچه‌ها.
به این ترتیب پس شما مشغله کاری زیاد دارین. من اینجا خانم حریر شریعت‌زاده پرسشی دارم، شاید بشود گفت که خصوصی باشه. همسر شما آقای سالار عقیلی هستن، ایشون هم دست به برپایی کنسرت ها میزنند. اصولا یک زن و شوهر جوانی، یا بهتر بگم یک زوج جوانی مثل شما و همینطور آقای عقیلی، این موسیقی چه مشکلاتی بر سر راه زندگی شما ممکنه گذاشته باشه؟
مشکلاتش خیلی کمتر هست وقتی که ما 2 نفرمون کار موسیقی میکنیم تا اینکه 1 نفرمون مثلا تو کار موسیقی نباشیم، حالا یا زن یا شوهر، درک همدیگه مشکل تر میشه. ولی خب چون ما جفتمون در زمینه موسیقی حرفه‌ای داریم کار میکنیم، همدیگه رو درک میکنیم. یعنی مثلا اگر همسر من 10 صبح میره بیرون تا 5 صبح فردا ایشون رو نمیبینم، من چون خودم میدونم که خب کارشه و حرفشه، خب خیلی برام درکش راحت تره. ولی خب اگر کسی باشه که خودش توی کار نباشه، مسلما مشکلات خیلی خیلی زیادی پیش میاد. ولی خب من سعی میکنم که خیلی از مشکلات رو تحمل کنم، مخصوصا الان که بچه دار شدیم، خب مشکلات 2 برابر شده. ما مثلا سفرهای خارج که میایم، مخصوصا بر بچه خیلی مشکله، خیلی جا از مادرم خواهش میکنم که مادرم بیاد. حالا جالبه اینو خدمتتون بگم که پارسال پسر من تقریبا 1 سالش هم نشده بود، متاسفانه توی آلمان سرمایش سختی خورده بود و تب کرده بود. ما شب کنسرت داشتیم و یکی از دوستانمون پشت صحنه ماهور پسرمو نگه داشت. پسرم یه دفعه از خواب بیدار شد، با گریه خیلی شدید تبم داشت، انقدر که این گریهش زیاد بود که من نتونستم تحمل کنم. یعنی اصلا اخلاق حرفه‌ای من بهم اجازه نداد که روی صحنه بشینم و متاسفانه صحنه کنسرت رو ترک کردم و وسط کار رفتم پیش پسرم، ساکتش کردم و دوباره اومدم رو صحنه. ولی خب بعد از کنسرت همسرم خیلی خیلی ناراحت شده بود و گفت خیلی کار بد کردی. چرا این کار کردی؟ خیلی اصلا کار درستی نبود. خب بچه گریه میکردن. گفتم اصلا نتونستم تحمل کنم.
و اینجا به هر حال شما بابا اشاره به این موضوع جالب خانم حریر شریعت‌زاده به نقش مادر در زندگیم اشاره کردین که چقدر نقش والایی داره مادر. میشه واقعا اینجا تفاوت رو قائل شد بین مادر و پدر؟
بله، و اتفاقا تماشاچی ها یه طوره بعضیشون متوجه شدن و آلمانی ها اصلا خیلی خوششون اومده بود، گفتن ما خیلی برام جالب بود این چیز فامیلی شما که مثلا به خاطر بچه صحنه رو ترک، یعنی خیلی برشون جالب بود.
در اینجا بد نیست من به اطلاع شنوندگان عزیز برسونم که خانم حریر شریعت‌زاده الا بر اینکه استاد پیانو نوازی هستن، خب شاگردانی دارن و هنرجویان، ایشون دست توانایی هم در دف نوازی دارن. اغلب در کنسرت های آقای سالار عقیلی خانم شریعت‌زاده دف می نوازن. پرسش بعدی من از شما خانم حریر شریعت‌زاده این استش که اصولا وقتی که شما یه اثری خلق می کنید و همینطور آقای سالار عقیلی، شما با هم به نقد و انتقاد و یا خردگیری از کاراتون هم می پردازید؟
بله، خیلی خیلی زیاد، یعنی در واقع اولین نظری که داده میشه خود ما به هم که نظراتو میدیم با دقت. من ایشون وقتی یه کار رو ضبط میکنن اول میاد خونه و با دقت من میشنم گوش میکنم، چندین بار یادداشت میکنم چیزایی که به نظرم میاد، بعد اون دوباره اون قسمت ها رو گوش میکنه، روش تجدید نظر میکنه، دقیق هم دیگر نقد میکنه و خیلی هم مؤثره بر هر دو تام.
پسرتون اسمش ماهور هست، برای ماهور هم حتما شما برنامه ریزی کردین که در آینده ایشون هم حتما وارد دنیای موسیقی بشه، بله؟
همین الان یه ویولون کوچولو داره که اگه اصلا ویولونش دستش نباشه شیر نمیخوره، موقع خوابش ویولونش کنار خودش اصلا بعد بخوابه، و همطور سازهای دیگر هم خیلی علاقه داره مثل ستار، سنتور، یعنی اسباب بازی اصلا ماهور نداره، اسباب بازیاش همه سازه که تو خونه ما هست و به هر کدوم فعلا دستی میزنه.
گزارش ویژه رادیو فردا را که شهرام میریان درباره فعالیت‌های هنری هنرمند جوان موسیقی حریر شریعت‌زاده تهیه کرده بود می‌شنیدیم. این گزارش فردا نیز در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله نیمه شب رادیو فردا نیز به پایان خود می‌رسد.